بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. فرع اول رو در بحث دیروز عرض کردیم. فرع بعدی مرحوم سید میشه این که انسان اعمال رو انجام داد بعد از اینکه اعمال انجام شد شک کرده آیا قبلا حاجب بود یا حاجب نبود. شک در وجود حاجب بعد اتمام عمل کرد. اگر مورد اینه از عمل انجام داد شک در وجود حاجب کرد، خود دیگه ما در بین بحث‌های قبلی مسئله رو عرض کردیم، انسان در حال عمل به عملش مطمئن بود، طبق مأموران به اعمال رو انجام داد، عمل فارغ شد، شکی عارض شد. یه دیگه از مصادیق خیلی بارز جریان قاعده فراغه. اینجای فراغ جاری میکنه، این شاید عملی که انجام دادم عمل بدون حاجب بود و وضوی من درسته، الان علا تهارتن هستم. این فرع دوم. فرع سوم میاد جلو، این که یقین داره این حاجب و مانع قبلا بود، از وجود حاجب یقین داره، اما شک داره ای در حال وضو زائل کرده مانع رو بعدن وضو گرفته، یا اینکه آب به زیر مانع رسونده یا نرسونده. و در وجود حاجب یقین داره قبلا بود، در ازاله حاجب یا رسوندن آب به زیر حاجب اینو تردید داره. اینجا حکم چیه؟ عرض ما اینه، اینجا مسئله دو صورت پیدا میکنه. صورت اول اینه که به وجود حاجب یقین داره، اونی که مانع میشه آب به پوست برس اونو یقین داره، شک در ازالهش میکنه آیا زائل کرده مانع رو یا زائل نکرده. در اینجا ظاهرن قاعده فراغ جاری نیست. چرا؟ برای این که وقتی به وجود حاجب یقین داشتی حاجب را استحسان میتونه بکنی بیاری تا زمان وضو گرفتن. ساعت 10 صبح در بدن من محل وضو حاجب بود، ساعت 11 وضو گرفتم. خب ساعت 10 که یقین داده بوده 11 وضو گرفتی، شک داری چیکار کردی؟ استحساب حاجب میکنی تا زمان وضو گرفتن. استحساب که شد تا زمان وضو، پس در حال وضو حاجب و مانع موجود بود و وضو روی حاجب انجام گرفته، روی حاجب مانع، وضو باطله، طهارت انجام نشد، با این وضو نماز نمیتونی بخونی. در یه همچین مواردی جریان استصحاب مقدم بر جریان قاعده، چون با استصحاب موضوع درست کردی برای خودت، وجود حاجب که یقینی بود استصحاب حاجب میکنی تا زمان وضوع، با استصحاب موضوع محقق میشه که وجود حاجبه، موضوع محقق شد وضوع مرد اشکاله دیگه، اصلا جای قاعده فراغ جاری نیست تا من نوضو رو درست بکنم و در روش شک کنم. من در این فرض مسئله واضح. فرض دوم میاد جلو که یقین داشته به وجود حاجب سابقه، اما در حال وضو توجه هم داشته به وجود حاجب، یعنی در حال وضو میدونسته یه مانی سابقه داشته، با عنایت به وجود حاجب وضو گرفته. اگر اینه و مسلم این آدم عاقلی نمیاد که بدون حاجب وجود داره حاجب را زائل نکنه روش وضو بگیره. این مسلم اینجور نیست. توجه داشت حین العمل ظاهر کلام اینه که یا مانع رو برطرف کرده یا آب به زیر مانع رسونده، چون معنا نداره کسی بدونه بدنش با حاجب و مانع داره، با این که میدونه روش هم وضو بگیره خودش هم با وضو ترقی بکنه امکان نداره. اگر حین الوضو توجه داشت که قبلا بدن حاجب داشته، ظاهر امر اینه با توجه مانع رو زائل میکنه یا آب به زیر پوست میرسونه. اگر اینطور شده بعد فراغ جاریه، چون طرف بنا بر اتمام عمل به کماله داشته، میخواد عمل را به کماله انجام بده، اذکر بود هی نیت وزه تا هی نیشک، بعد فراغ جاری میشه این وسط و عمل او را درست تلقی میکنه. این فرد دومی را که سید فرمودن در روایات به همین دست باشن هینه یتوزه اکثرامن هینه یشوک، یعنی چی اکثرامن؟ نمانه چیزها را توجه داره، متذکره. فقط اینطور نبود که بعد اتمام عمل شک براش بیاد جلو بعدن شک بکنه، هینه اول توجه داره و انسان متکلفه، مکلفه، متدینه، با توجه ظاهر هم مانده رو کنار میگه مراعات میکنه. این هم فرض دومش. کسی اینجا حرفی نداره؟ فرع چهارم میاد جلو. این فرع چهارم اینه که حاجبی در بدن داره. این حاجب یه طوریه گاهی آب به زیر حاجب میره، گاهی آب به زیر حاجب نمیره. بعد یه پوستی که از بدن جدا شد، گاهی پوسته میچسبه به این بدن و آب زیش نمید، گاهی پوسته خشکه از بدن یه خوره چند میلیمتری فاصله میگیره، آب به زیر اون میره، قد یسل قد لا یسل، هر دو حالت داره. حالا یه وضو گرفته، دیگه نکنه از باب اتفاقی حال وضو گرفتن من این پوسته برآمده، آب به زیر پوست رفته، از باب اتفاقه، نه که یقین داشته باشه آب به زیر پوست رفته. اگه باب اتفاقیه اینجا نمیتونیم به این وضو دلمون رو خوش کنیم که انشاءالله داشتم وضو میگرفتم آب به زیر پوست رفته پس وضوی من درسته، این کار نمیتونه بکنه. چرا؟ به چند دلیل. یک، این که به وجود حاجب که یقین داشتی در وصول ما به زیر حاجب تردید داری. خب وقتی که تردید داری پس احراز طهارت برات جلو نمیاد، احراز که نشد یقین نداری ان طهارتن الان هستی، چون این حاجب وجودش یقینی بود، ازالش یا آب به زیر اون بره مشکوکه. پس احراز طهارت با این وضو نمیشه کرد، وقتی نشد با این وضو کاری انجام نمیتونی بدی. یه دلیل ما. دلیل دوم اینه که قاضی فرا به ما میگه هینا یتوزه از کرامن هینا یشک بود، و فرض اینه این در حال وضو ملتفت نبوده، که نکنه این مثلا چشمیلی بوده یا اینکه از بدن جدا شد، توجه نداشت به این وضو انجام شد بند شک کرده آیه هنگام وضوع آب رسونده یا نرسونده. فقط مفاد قاضی فراخ هم او را نمیتونی بگیره، چون اذکر نبوده در حال وضوع، وضوع انجام شد شک کرده آب رسیده به زیر پوست یا نرسونده به زیر پوست، فقط اون مفاد قاضی فراخ هم او را نمیگیره. این دوتا. سوم این که حاجب که یقینی بود، رفش که مشکوکه، شما استثاب حاجب میکنید، از اون طرف هم اشتغال که یقینی بود، برات یقینی رو میتربه، با یه همچین وضوع گرفتن اینجوری آدم یقین میکنه که اشتغالش جواب داده شد، یقین نمیکنه. اشتغال یقینی برامون میتربه برات یقینی رو، ارکان استثاب حاجب هم موجوده، حاجب یقینن بود الان شک دارم در اتباعش، کار اون یکون رو کذالک اثبات حاجب میکنم. و اشتغال من برایت یقینیه رو میتربه، نمیتونم با یه همچی بوده اینجوری به برایت یقین کنم. و این فرضم جوابش واضحه. فرض پنجم رو دقت کنید. بله فرع دیگه. فرع پنجم اینه که به وجود حاجبی که میدونه مانع هست یا شک داره که مانع هست، آیا این حاجب در حال وضوع موجود بود یا بعد وضوع عارض شد؟ مثلا شما وضوع گرفتی دیگه، مثلا یه لکه روی دستاتون هست، این لکه یا واقعا مانع آب به زیر اون بره یا شک دارید آب رفته یا نرفته. منتها کی شک کردید؟ عمل انجام شد، شک اومد جلو، قبل وضوع گرفتن بود یا بعد وضوع گرفتن شک آرز، این مانع آرز شد. اگه قبل وضوع گرفتن بود این وضوع محل اشکاله، با این وضوع آدم کار انجام نمیتونه بده. اگر بعد از وضوع آرز شد، خب وضوع تمام شد، این مانع بیاد یا نیاد وضوع شما کامله، به وضوع ضرر نمیرسید. حالا در زمان عروض این مانع شک کردید، عرضه قبل از وضوع یا عرضه بعد از وضوع. در یه همچین مسئله ای را که انسان به وجود حاجب یقین داره، زمان آمدنش را نمیدونه، که من ساعت یک وضوع گرفتم نمیدونم ساعت 12 حاجب بود یا 1:30 حاجب اومدش، نمیدونم من. ها تاریخ وضوع که معلومه، من کی وضوع گرفتم، قبلش هم که ما یقین نداریم که کی چون حاجب عارض شد، زمان عروض را ما ها نمیدونیم. در یه همچین موردی که تاریخ وضوع معلومه و تاریخ حاجب معلوم نیست، چیکار میکنم؟ ساده یک وضوع گرفتم یقینن، یحتمل این که این حاجب بعد از این که وضوع گرفتم آمد، صادم نماز خوندم، استحصام میکنم طهارت زمان یک را تا ساعت 2، بعد نماز من روی طهارت انجام گرفته، چون وضوع گرفتنم یقینیه، زمان آمدن حاجب مجهوله. وقتی مجهول بود یه وضوع یقینی دارم من، از حسابش میکنم تا زمان نماز خوندنم. اگه بدانم که مسئله واضحه، چون شک دارم الان. بله احتمال قبل از وضوع اگر بوده وضوع محل اشکاله، بعد وضوع بوده وضوع محل اشکال نیست. زمان وضوع برمش، مثلا یک وضوع گرفتم، قبل یک حاجب بود وضوع خراب بود، بعد یک حاجب بود وضوع درسته، وضوع یقینا گرفتم، اجازه میکنم طهارت رو میکشم تا زمان نماز. وقت شما یک عمل یقینی تاریخ معین دارید در مورد وضوع در حاجب مشکوک هستید، استحصام طهارت تا نماز میکنید، برای اون حاجب اون مانع استحصام شما ندارید، برای اینکه اگه استحصام بعد از وضوع بود لا اثر، الله اثر نداره براتون. وقتی شما زمان وضوع رو یقین دارید که ساعت یک وضوع گرفتم، این یقینیه. اگر این حاجب بعد وضوع بود که لا اثر الله، حالا شاید قبل بود یا بعد بودش، یه همچین موردی که قبل یا بعد بود شما استحصام ندید برای حاجبتون، که حاجب بود بکشید تا زمان وضوع، چون استحصام ندارید. چون اگر استحصام، اگر حاجب قبل وضوع بود یقینی تا وضوع میکشوندید، ای بعد وضو باشه چی؟ اثر نداره. حالا کی بود نمیدیم، فقط یک زمان یقینی حادث تو دست شما نیست. بعد شما وضو رو درست کردی بر برات هم میاد دیگه، وضو گرفتم یقینن، استحساب وضو بلامانه است، حاجب استحساب ندارم من، فقط یه استحساب دارید که معارضی هم نداره براتون. چون اگه حاجب بعد وضو بود اثری بر اون بار نیست، قبل وضو یقین نداریم، بعد وضو اثر نداره. جانم چون شما زن وضو یقین دارید، همون وضو یقین دارید. بله ببینید، شما زمان وضو یقین یه وضو گرفتید، درسته؟ این یقینیه. بله حالا صرف کنید چشم، شما یقین وضو گرفتید، یک حاجبی هم دارید. دیدید حاجب قبل وضو بود یا بعد وضو بود؟ خب اگر بعد وضو بود که اثر نداره، تا جوازه. قبل وضو بود یقین ندارید، یعنی هر دو طرف حاجب لنگه، یه ور یقین نید یه ورم لا اثره. خب یه وضو یقیناً گرفتید، زمان حاجب آمده شک دارید، چون با چی میخوای وضو رو ما رو خرابش کنید؟ اگه قبل وضو باشه که به یقین نداری قبل وضو بوده باشه. خب حاجب بود، حاجب میکشن تا زمان وضو میارن وضو رو خراب میکنم، نگه یقینی رو حاجب قبل وضو بوده. اصلا بحث ما زمان احتمال هست. نه ببینید، ببینید شما این نقطه من دقت بفرمایید، یک وضوع یقینی دارید ساعت یک، خب یقینی دارید، ولی منم میدونم چون یه نیم ثانیه صبر کنید. ساده یک یقیناً وضو گرفتم، اگر حاجب قبل یک بود وضوی من خراب بود، اگر حاجب بعد یک بود وضوی من درسته، هر دو میشه محتمل، درسته؟ خب اگر این حاجب من بعد یک بود چی؟ لا اثر له، هیچ اثر نداره. اگر قبل یک بود اثر داره، بود اول ثابت بکنید تا زا اثرش بکنید، یقین به وجودش ندارید. چون با چی میخوایید وجود من خراب بکنید؟ چی باید باشه این وسط دیگه؟ آیا وجود حاجب بود میکشم تو زمان وجود، وجود خراب میکنم برات. وقتی زمان وجود حاجب که معلوم نیست، با چی میخوایید خراب بکنید این وجود رو؟ یه ونش وجودش معلوم نیست، یه ونش هم لا اثره. احتمال کار خراب نمیکنه، احتمال برام میاره، من این احتمال با یه استحساب خرابش میکنم. من اگه یقین باشه که مرگ شک دیگه، احساب وضو گرفتن خودم، من وضو یقین گرفتم، من تو شک دارم این وضو من درست یا غلطه. ببینید شما واسه برای که وضو من خراب بشه، شما باید یه حاجب رو ثابت کنید. دقت نفرمایید. ببینید شما اگر بخواید وضو رو خراب کنید، یک چیز محکم با دستت باید باشه، آقا این وضو رو خراب میکنه. وعده استشام معارض، وضو معارض نداشت. شما برای معارض درست بکنید براش. قرار نیست معارض درست بکنم، من همین استثمار اصلش ارکانشو من نمیتونم استصابی را که حاجمی را که اصلا جاش کجاست معلوم نیست، اگه بعد وضو بوده هیچ اثری بر او بار نمیشه، قبل وضو اگر بوده اثر بار میشه، وجود یقینی نیست. بعد یه چیز دارم، یه ورش یقین به وجود ندارم، یه ورشم اثر برش بار نیست. چطور این میخواد وجود منو خراب بکنه؟
اثر نیست، کاری
این استحساب باید یقین برش داشته باشم من. برای وضو یقین دارم من که وضو گرفتم من. ما حرفامونو زدیم دیگه، حرفا زده شد دیگه، حرفا زده شد. عرض ما اینه، این وضوی شما مشکلی نداره و نگه حاجب احتمالش هست، این احتمال یقین به وجودش نیست. یقین نبود چون این دو حسابه که یقین به وجود ندارید مانوری بدید، اگه بعد وضوع هم بود اصلا اثری براتون نداره. وقتی نداشت یه وضو دارید معلوم و تاریخ، یه حاجب دارید مشهور و تاریخ، این وضو رو استحساب میکنید تا زمان نماز باش نماز رو درست میکنید. اون حاجب شما که اثرش بار نیست، چون جای حاجب کجا جاش معلوم نیست. این به اعتبار خود استحساب، اگه به استحساب نگاه کنید. اما حالا میتونیم برای این قاعده فراغ جاری کنیم. در قاعده فراغ که ما قبلا بحثی ما قبلا کرده بودیم، دو تا امر باید در قاعده فراغ بیاد. امر اول اینه، ها این شک بعد اتمام عمل باید بیاد، و دوم اینه انسان در حال عمل متوجه و ملتفت باشه به وجود این حاجب. حالا اگر این دو تا با هم درست شد، قاعده فراغ جاری میشه، بعد او اثرش هم بار میشه. اثر اینه که وضو درسته. اما اگر در حین عمل انسان اذکر نبود و غافل بود به وجود حاجب، یک رکن قاعده فراغ جاری نیست. وقتی نبود ما قاعده فراغ برای استصحابمون نداریم، برای وضومون نداریم. وقتی نداشتیم قاعده فراغ جاری نیست، وقتی جاری نبود نمیتونیم از غمل قاعده فراغ بر این وضو اثری بار کنیم که این وضو وضوی من درسته، بر این وضو نمازم میتونم بخونیم، چون همون قاعده اصلی میاد جلو. این که وقتی در حال عمل اصلا متذکر نبود، علم به براءت براش حاصل نمیشه، چون مستمسک ما نداریم. ما و نگاه به قاعده فراغ جاری نیست. وقتی جاری نبود ما نمیتونیم با یه همچین به اصطلاح وضوعی یقین کنیم اون اشتغال زنده خودمون رو براءت دادیم بهش. در روایت حسین بن ابوالعلا که همین دو روز قبل این رو باید خونده بودیم، ما این همونجا هم بحث شد. اندل خان قال سعد عبدالسلام علیه ان الخاتم اذا تسلتو قال حوله من مکانه. در مورد خاتم که احتمال حاجب میدید که مانع باشه آب زیر اون نره، اذا تسلتو وقتی غوز کرد چی کار کنم؟ قال حوله من مکانه، از جای حرکت بده آب رو زیر برسون. و قال فی الوضوء قال تدیر او، این دست این انگشته رو بگردن. و این نسیت حتی تقوم فسلا، اگر فراموش کردی نماز بستی فلا آمارا که انتا اید سلا، تو رو عمل نمی کنی نماز رو دوباره بری بخونی. خود در یه همچین روایتی بعدی گفتن مصرح اینه که وقتی را که انسان فراموش کرد از اینکه این مانع هست، اعاده نیاز نداره، همون خونده کفایت میکنه. که ما قبلن هم دو روز قبلن حیلی برای داخل بس کردی به روایت رو گفتی که اصلا وصول از این طرف شان سؤال از مانع بودن انگشتر نکرده اصلا، دست هم انگشتره، مانع یا مانع نیست، آب مانعی نیست، خود مطمئن میشه یه تکونش بده، فراموش کردی اشکال نداره. شرط ذکری هم نیست، اگه متذکر بودم مانع داره، متذکر نبودم مانع نداره. اینم بحث اینه که بعضیا این قید آوردن. چون ما دو روز قبل توی روایت صحبت کردیم این که امامان حول ها درباره غسل تدیره درباره وضو، این حکم تکلیفی مولوی نیست که درباره غسل واجب است جاشو عوض کنی، در مورد وضو واجب است این بگردونی، حکم مولوی نیست، حکم ارشادیه. یعنی یک کار بکن که آب زیده اون برسه، اگر فراموش کردی مشکل نداره، اصل وجود انگشتر هنگام غسل بلا مانع، و اگر فراموش کردی اعاده هم نکن. این تحلیل درباره غسل اداره درباره وضو موضوعیت نداره. حالا جای تحویل در غسل من بگردونم، جای اداره در وضو جاشو عوض کنم، هر دو تا رو بگردونم، هر دو جا رو عوض کنم، هر دو دستم در بیارم، مشکل نداره. همه هی با مثاله آن یک کار بکن آب به زیرش برسه. و معمولا انسان یک چه موردی که سوال میکنه اگر بدون که زیغ و مانع هست مسلم آن دیگه به مد کنید انل خاتم، بده انل خاتم زیغه، فقط داره مشکل آب ندگه بید برسونه. روایت قبلی ما خوندی و انل خاتم زیغ داره از زیغی سوال کرده بود، دستم انگشتر زیغ چیکارش کنم من؟ این از زیغی سوال نمی کنه، از وجود اصل خاتم در دست حین الغسل سوال میکنه. بعد بحث زیغ نیست که آب به زیر بری آب به زیرش داره. فرمود که خاتم مش مشکل نداره، فراموش هم کردی اعاده نداره، چون ما خاتم های معمولی آب به زیرش میره معمولا، آن زیر غسل میخواد وایسه میخواد ده دقیقه سر کلش بشوره، تو این ده آب به زیر این انگشتر نمیره، اما ده سیر شیلی بگیر آب زیر انگشتر میره، ده دقیقه تن رو بشیلی اما معمولا میره، انگشتر تو دست باشه مانعی نداره. تو اول مسئله 51 این بعده که ما گفتیم مشکل نداره، اول مسئله 51 خب یه صلوات بفرستید. هفته آینده که انشالله سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه که ایام البیزی دیگه در صاحب که تعطیل هست، یه کم کم داریم به آخر سال داریم میرسیم. این شرایط وضوع الان مسئله 50 خوندیم، مسئله 5 مسئله بعدی باقی مونده، این 5 تام خیلی حرف نداره، انشالله هفته آینده 5 تام تمام میشه. انشاءالله بعد ایام البی تو فصل جدید میریم، بعض وضوع جبیره انشاءالله تو وارد میشیم. و این نکته را که من تو بعد عزیزان دارم میبینم که خیلی خوشحالم کرده، مباحثه عزیزانه. ما تقریبا 18 سالی که درس خارج میرفتیم و عمده مثل بایتال مظاهری بود، یه 4 سالم با آقای میرزا هاشم آملی خدمتشون میرفتیم که تقریبا درس عمده ما با این دوتا عزیز بود. به یاد ندارم، حالا شاد بوده، تا جایی که امکان داره حتی از ما یک مباحثه فوت شده باشه تو ذهنم نیست. اگه مثلا یکی از ما مریض بودیم مثلا، یا مسافرتی بودیم، یا اعضا مشکل داشتن، بنای ما 4 نفر بودیم و عمدن 4 تایی بس میکردیم. اگه یکی دوتا مریض شدن باید بر مباحثه افرادی باشه مباحثه انجام بدیم ما. حالا من ذهن شماها را کار ندارم، اما یه چیز باورمه، اون چیز اینه اگر مباحثه رد و ایراد نشه باید معجزه بشه که از مجتهد بشه. تو این بحث ایراد چیز من میگم شما میگید، من میگم شما رد میکنید، شما میگن من رد میکنم، خلاصه یا حرف من درسته یا حرف شما یا حرف هر دومون باطله. اما این رد و ایرادها ذهن رو دقیق میکنه. ذهن که دقیق شد، به روایات جای دیگه ذهن با دقت نگاه میکنه، این دقت مقدمه اجتهاده. حتما عزیزان مقید باشن مباحثه کنن. ما در سایت الاملی که میرفتیم رحمت الله علیه یه بار عرض کردن خدمت شما، اونجا که من رفته بودم یه کسی نبود که با من مباحثه کنه، کسی نبود، چون یه دقیقه قبلا بحث داشتن با هم دیگه، یه از مواصل نمی کردن. حالا خدا لطف کرد آیه آمری با ما خیلی علاقه من بودن، ما بحث را برشون تقلیل می کردیم، می نوشتیم، شب خدمت خود آقا می رفتم در روزی برش می خوندم چون اینا رو فرمودید امروز در فلان نکته من نظرم اینه، آیا تصمیم می کردن یا با خود آقا یه خاره به بحث می نشستیم. علی حالن باز بحث و رد ایراد بود، یا با همدلی خودمون یا با خود حضرت آقا باشه صحبت میکردیم. یادم نمیاد به مازی ادما فوت شده باشه، به یاد ندارم. من یه مدر که با اون چهارته مباسی میکردیم اونجا خود محفوظ جمعه ها میرفتی خدمت خدا آیت الله مظاهری، درس هفته را مینوشتم براش، اونجا براش درس میدید و فای هر درد فرانجا شما اینجور فرمودید این قلط بنده اینه. کل درد ایشون خدمتشون جزوه رو میبردم، یه را 20 دقیقه اول خود بحث هفته خودشون رو میخوندن که چی گفتن و من چی نوشتم. بعد اگر این قلطی بود این قلط منم میدیدن، حالا درست بود یا نبود به بس با هم دیگه مینشستیم، باز مباحثه بود. ما در اونجا تا چند سال دو تا مباحثه، یه مباحثه با خود بچه هایی کم با خود استاد میکردیم. و در همین وقتن حرف خدمت آیت الله آملی بعد از اون مدت کنید حاج آقا شما از ریز کار من مطلع هستید، من چند سال خدمت شما بودم و ریز کار من میدونید، برای برگه اجتهاد از من یه امتحان بگیرید، اگه به سر به اجتهاد رسیدم نظرتون رو بیان کنید. چون مرتب 4 سال با آقا مرتب بفهم که نیاز نیست، شما مجتهدید و کارتون انجام بدید، بهتان نیاز نیست. مباحثه را حتما داشته باشید، حتما به مباحثه مقید. ولی دو نفر باشید، ولی در طول هفته یک از شما نه یا 2 روز 3 روز در مباحثه نکنه، باید اون 2 روز از هیچیش خیلی بهتره. و به عزیزان نگاه میکنم، اکثر اگر نگم همتون به همدلله دقیقین، تو بحثا عنایت دارید، تو بحثا واردید، ادی این قول میکنید، من شما جدا تشکر میکنم. ولی کلا این انقاد یعنی به من توجه داشتی ایرادی به ذهن شما رسید، این توجه شما، دقت شما، این باید روش کار بشه. من گفتم بعد ایزان گفت انشالله از امسال به بعد امسال این کار میکنم، انشالله هر عزیزی را که در طول سال مباحثه داشت اون رقم ناشی خدمتتون میدیم، یه چیزم بالاش میذاریم، مزد واسه کردنتون که حتما این کار رو داشته باشید.
بله.
شما کار برای غیر خدا انجام نمیدید، چون میدان کار برای غیر خدا ارزشی نداره و شما از این کار منزه و مبرا هستید. صلی علی محمد و آل محمد.